سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. امروز چهارشنبه است، 23 هوت سال 1402 هجری خورشیدی و 13 مارچ سال 2024 میلادی. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید حدود 24 هزار هکتار اراضی خشک در امتداد دریای کنر به اراضی زراعتی و سرسبز مبدل شده است. این اداره دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که زمین‌ها بر اساس پروژه گرین گراوند در ولایت کنر با استفاده از روش‌های آبیاری محلی و شیوه معمول در ژاپن با زمین‌های زراعتی مبدل شده و حدود 650 هزار تن از آن بهره مند شدند. با گفته اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان، در این کشتزارها گندم کشت می شود. نمایشگاه از عکس‌های زنان افغان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ویدیویی از این نمایشگاه را در شبکه اکس توییتر سابق نشر کرد و گفت که این نمایشگاه نشان‌دهنده مبارزه و استقامت زنان افغان است. به گفته دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، از اگست سال 2021 میلادی به این سو زنان افغان با شرایط دشوار و محدودیت‌های شدید روبرو‌اند. سازمان ملل متحد می‌گوید که فرمان‌های طالبان فعالیت‌ها و اشتراک زنان افغان را در همه عرصه‌های زندگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محدود کرده است. یک عضو رهبری شورای طبی ایران گفته که مهاجرت نرس‌ها به سایر کشورها به یک بحران مبدل شده و شفاخانه‌های ایران را بسیار پایین‌تر از معیارهای بین‌المللی قرار داده است. با گفته ابوالقاسم طالبی، سالانه حدود 3000 نرس از ایران خارج می شوند و این مهاجرت یک فاجعه را برای نظام صحی و خدمات درمانی در آن کشور ایجاد کرده است. اداره خدمات پرستارهای ایران نیز هشدار داده که تقاعد حدود 6000 نرس در سال وضعیت را سخت‌تر ساخته، کیفیت مراقبت‌های صحی را با خطر روبرو کرده که باعث افزایش مرگ و میر بیماران شده می توانند. 4 فضانورد از 4 کشور جهان پس از یک ماموریت 6 ماهه در ایستگاه فضایی بین المللی روز سه‌شنبه با یک سفینه فضایی شرکت اسپیس اکس به زمین بازگشتند. کپسول آمده این فضانوردان صبح دیروز به خلیج مکسیکو در نزدیکی ایالت فلوریدای امریکا فرود آمد. فضانوردان شهروندان امریکا، دنمارک، ژاپن و روسیه هستند. آنها در ماه اگست سال گذشته به ایستگاه فضایی بین المللی رفته بودند و فضانوردان جایگزین آنها هفته گذشته وارد این ایستگاه فضایی شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله 3 بازی یک روزه بین المللی با تفاوت 117 دوش آیرلند را شکست داد. جاناتان تروت، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، از بازیکنان افغان در این مسابقه تمجید کرد که تیم افغانستان را به پیروزی رساندند.
صادقانه در واقع ما در دوش اندک کم بودیم و در 10 اوور اول وضعیت خوب نداشتیم، ولی همه چیز بعد از آن تغییر کرد که محمد نبی به حیث یک بازیکن با تجربه مسئولیت را پذیرفت و بازی خوب را انجام داد. در کنار آن ننگیال خروتی که اولین بازیش را انجام میداد بسیار عالی درخشید.
هدف برای تیم آیرلند در بازی دیروز 237 دوش تعیین شده بود، اما این تیم در آغاز اوور 36 فقط 119 دوش گرفت و همه بازیکنانش را از دست داد. انتظار می رود که سلسله از بازی های 20 اووره میان تیم های کرکت افغانستان و آیرلند روز جمعه آغاز شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:34 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و روابط دو جانبه در صدر گفتگوهای وزیر خارجه ازبکستان با رئیس الوزراء و سایر مقام‌های طالبان. یکی از اهداف ازبکستان برای افزایش روابط با افغانستان و نظر یکآگاه سیاسی.
ازبکستان می‌خواهد که راه‌های مستقل انتقال کالاها را داشته باشد، هم از طریق افغانستان به بندر چابهار و همچنان به بندر کراچی.
سازمان عفو بین الملل از مردم افغانستان خواسته تا برای رهایی فعالان حقوق زنان و آموزش از بند طالبان دادخواهی کنند. اداره های استخبارات آمریکا هشدار دادند که چین می تواند از تکنولوژی برای تاثیرگذاری در انتخابات ایالات متحده استفاده کند. با آغاز رمضان باز شکایت مردم از افزایش نرخ‌ها در افغانستان بلند شده.
قیمت ها ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است. کل مردم فقیر و بیچاره شده، بیکار است. نان پیدا نمیتونیم، این مشکلات است.
سایر مطالب خبری را هم داریم. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ماکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. وزیر خارجه ازبکستان با رئیس الوزراء و سایر مقام های طالبان در مورد مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری و روابط دو جانبه گفتگو کرده. هیئت 50 نفری متشکل از مقام ها و سرمایه گذاران ازبکستان دیروز وارد کابل شد. ازبکستان پیش از این از تهدیدهای گروه داعش و شبه نظامیان تحریک اسلامی ازبکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
زمانی که طالبان در اگست سال 2021 میلادی دوباره به قدرت در افغانستان بازگشتند، ازبکستان در تعامل با آنها محتاطانه برخورد کرد. اما اخیراً مسائل مشترک و حفظ منافع باعث افزایش روابط بین ازبکستان و حکومت طالبان شده است. بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان روز سه‌شنبه برای یک سفر رسمی به کابل رفت و با مقامات ارشد طالبان دیدار کرد. ارگ تحت کنترل طالبان در اعلامیه مفصل جزئیات ملاقات‌های بختیار سعیدوف را با ملا محمد حسن داخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی و ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری و منتشر کرده که بیشتر روی روابط اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری متمرکز است. با وصف آن که رسانه‌های رسمی ازبکستان و وزارت امور خارجه آن کشور تا هنوز جزئیات این سفر را منتشر نکردند، اما ارگ ادعا کرده که وزیر امور خارجه ازبکستان اعمار یک فابریکه سمنت، سرمایه گذاری در معدن زغال سنگ و یک پروژه تولید برق 200 مگاواتی را وعده کرده است. در اعلامیه ارگ همچنان از قول بختیار سعیدوف گفته شده که به زودی یک هیئت تکنیکی ازبکستان در رابطه به خط ریل ترانس افغانستان به کابل سفر می کند و جهات تکنیکی این پروژه را ارزیابی خواهد کرد. وزیر امور خارجه ازبکستان در حال به افغانستان سفر کرده که نگرانی های این کشور در مورد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و تحریک اسلامی ازبکستان همچنان پابرجاست، ولی ملا عبدالسلام حنفی ادعا کرده که داعش در افغانستان نابود شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کشورهای منطقه و مقامات آمریکایی بارها ابراز نگرانی کردند که فعالیت‌های شبکه القاعده، داعش و سایر گروه‌های وابسته به آنها در افغانستان افزایش یافته است. جنرال مایکل اریک کوریلا، رئیس سنتکام یا قماندانی مرکزی اردوی آمریکا، اخیراً در نشست کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که کشورهای آسیای میانه و جنوبی بارها در مورد فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جنرال کوریلا گفت اگرچه طالبان در سال 2023 میلادی شماری از رهبران شاخه خراسان داعش را هدف قرار دادند، ولی به گفته او طالبان نیت و توانایی ادامه فشار بر ضد تروریسم را از خود نشان ندادند. طالبان این اظهارات را رد کرده و به رسانه ها گفتند که آنها به کسی اجازه تهدید به دیگران را از قلمرو افغانستان نمی دهند. علاوه بر تهدیدات ناشی از داعش و سایر گروه های اسلامگرا، حکومت ازبکستان در مورد اعمار و بهره برداری از کانال بزرگ قوشتپه در افغانستان نیز نگران است. ازبکستان برای آبیاری کشتزارهای پنبه خود با آب زیاد نیاز دارد و بر اساس گزارش ها ممکن است کانال قوشتپه مانع از سرازیر شدن آب زیاد به ازبکستان شود. اما طالبان می گویند این کانال مانع تأمین آب برای ازبکستان نمی شود.
سفر یک هیئت ارشد 50 نفری به سرپرستی بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان و دیدارهایش با مقامهای طالبان در کابل. بیشتر گفتگوهای دو جانب به مسائل اقتصادی از جمله طرحهای سرمایه گذاری ازبکستان، پروژه های راه آهن و پروژه کاسا 1000 تمرکز داشته. سفی الله استانکزی در همین مورد با غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا ازبکستان واقعاً به سرمایه گذاری در افغانستان یا ایجاد روابط اقتصادی با این کشور علاقه‌مندی دارد؟
اتو به نظر میرسه که کشور همسایه افغانستان، همسایه تاریخی و بسیار نزدیک به افغانستان از هر جهت، کشور ازبکستان، با در نظر داشت اصل حفظ و تأمین منافع ملی خود بدون شک، لیکن روی هم رفته میخواهد که روابط بسیار نیک و صادقانه داشته باشه با مردم و دولت افغانستان، صرف نظر از این که در افغانستان کدام حاکمیت حال وجود داره. بر ترتیب، کشور ازبکستان 12 مارچ 2024 یک هیئت بسیار وسیع مرکب از 48 وزیر و مسئول ادارات عمومی و سایر مسئولین مؤسسات و ادارات ازبکستان به افغانستان اعزام داشته که در رأس از او وزیر خارجه ازبکستان بختیار سعیدوف و نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان عصمت الله ارگاشوف که یک افغانستان شناس بسیار مجرب و یک انسان بسیار آگاه از مسائل افغانستان و منطقه است، این هیئت بزرگ همراهی میکنند. در ترکیب این هیئت کلان از 10 تا 12 تجار بسیار بزرگ ازبکستان هم شامل هستند.
تا چه اندازه فکر میکنین که کانال قشتیپه مقامات ازبکستانی را وادار کرده که برای مذاکرات بیشتر به کابل بیایند و آیا فکر میکنین فرصتهای سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر هم در افغانستان هست برای ازبکستان یا چطور؟
ازبکستان پیشنهاد کرده به گروه حاکم در افغانستان تا اجازه بدن که سرمایه گذاری شود در یک کارخانه سمت، تولید سمت، استخراج زغال سنگ. همچنان پیشنهاد کردن که یک کارخانه تولید برق به حجم 200 مگاوات برق تولید بکنه از زغال سنگ. این هم روی این موضوع هم با گروه حاکم در کابل صحبت های خود داشتن. همزمان باید خاطر نشان شود که خود ازبکستان هم علاقمند است که زغال سنگ تولید بکنه به کشور خود. یک مسئله که بسیار مهم است در رابطه اقتصادی و زیربنایی دو کشور افغانستان و ازبکستان، مسئله اعمار بند قشتیپه است. قسمی که ما شما میفهمیم در ابتدا این مسئله بین دو کشور پرسش برانگیز شد، یک سلسله عکس العمل ها از مقامات طراز اول ازبکستان هم ما شاهدش بودیم چون مسئله نو بود، لیکن باز هم تدبیر رهبری ازبکستان، هوشیاری رهبری ازبکستان واقعا قابل قدر است. حالا میبینن که گروه حاکم به ترتیب ای بند میخواهد کارایش پیش بره، لیکن بررسی هایی را که از دور و نزدیک ازبکستان انجام دادن نشان میده که بندی که ساخته میشه بند معیاری نیست، نقایص تکنیکی داره، نقایص تهدابی داره و این میتونه که متضرر بسازه، مخصوصا این دو طرفه ازبکستان و افغانستان، به این معنا که بند میتونه که آب که در جریان داره او را به هدر ببره، یعنی به یک ترتیب که نه ازبکستان صاحبی آب خواهد شد و نه افغانستان، چون اگر بند غیر معیاری ساخته شود طبعا که فایده ازی به هیچ جانب نیست و آب به هدر خواهد رفت و با جاهای خواهد رفت که هیچ نوع مؤثریت و مفاد از او به وجود به دست نخواهد آمد. به این ترتیب ازبکستان تصمیم گرفته که در قسمت متوازن ساختن این پروژه، چی از نظر اقتصادی و چی از نظر تکنیکی، همراه افغانستان کمک بکنه که باز هم این گامشان قابل تقدیر است و در آینده نزدیک تصمیم دارن که یک گروه یا یک گروپ از متخصصین به افغانستان به خاطر متوازن ساختن و انجام بررسی یک سلسله سروی ها در این رابطه به افغانستان اعزام کنن که باز نتیجه از او این بند به یک ترتیب معیاری به اعمار شدن و ایجاد شدن بپردازن. یک مسئله دیگه که هم برای ازبکستان و هم برای افغانستان مهم است او ایجاد امو خط آهن ترانس افغانستان است. ازبکستان میخواهد که راه‌های مستقل انتقال کالاها را داشته باشه، هم از طریق افغانستان به بندر چابهار که ایران را ساخته با کمک هند و همچنان به بندر کراچی به بحر هند که این هم اردوش از طریق افغانستان تیر میشه.
خلص جان باز دیپلمات پیشین افغانستان بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل از مردم افغانستان خواسته که برای رهایی فعالان حقوق زنان آموزش که در بند حکومت طالبان دادخواهی کنند. این سازمان از مردم خواسته تا به گونه کتبی از رئیس استخبارات حکومت طالبان بخواهند که منیژه صدیقی فعال حقوق زنان و صدیق الله افغان احمد فهیم عظیمی‌دو فعال حق آموزش را آزاد کند. جزئیات در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل نوقت روز دوشنبه در حساب ایکس خود در ادامه کمپاین دادخواهیش از مردم افغانستان خواسته که به گونه کتبی خواستار آزادی به قید و شرط منیژه صدیقی فعال حقوق زنان و صدیق الله افغان و احمد فهیم عظیمی دو فعال حق آموزش شوند. این سازمان گفته که مردم باید این درخواستشان را به آدرس عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان بفرستند. عفو بین الملل بازداشت این فعالان را خودسرانه خوانده و گفته است حکومت طالبان علیه این فعالان هیچ سند و مدرکی ندارد، اما هنوز هم آنان را در زندان نگه داشته است. اما حکومت طالبان مدعی شده که این فعالان بر اساس اسناد و شواهد بازداشت شدند. عفو بین الملل امیدواری کرده که افزایش فشار افکار داخلی بر حکومت طالبان سبب شود که این فعالان بدون قید و شرط رها شوند. احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان که با سازمان آموزشی فکر بهتر همکاری داشتند، در 17 ماه اکتبر سال گذشته میلادی از دفترشان در منطقه کارته 4 شهر کابل از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت و بر بنیاد ارائه شده از سوی سازمان عفو بین الملل 72 روز در ریاست 40 استخبارات حکومت طالبان زندانی شدند و بعد از آن به زندان پلچرخی منتقل گردیدند. یک تن از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود گفت چهارشنبه هفته گذشته احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان به محکمه خواسته شده بودند که به دلیل قبول نشدن اتهامات وارده از سوی این دو فعال در بند دوسیه‌شان بدون فیصله مانده و قرار شده است که به ادعای او حکومت طالبان در غیاب آنان فیصله کند. و به رادیو آزادی گفت
در نهایت اینا را دوباره به زندان پلچرخی انتقال دادند و گفتند که ما ممکن غیابی فیصله بکنیم. همین یک چیز گفتن، قاضی هم گفتن و محررش هم گفتن که ما چون از اینا نتیجه نگرفتیم غیابی فیصله میکنیم.
او همچنان مدعی شد که قاضی محکمه دیوان امنیت عامه حکومت طالبان و همکارانش بر این دو فعال حق آموزش فشار وارد میکردند که اتهامهای وارد شده را بپذیرند. به گفته او اتهامات وارد از سوی حکومت طالبان به احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان فعالیت ضد نظام چون برگزاری تظاهرات و فرستادن دختران برای تحصیل به قطر خوانده شده است. منیژه صدیقی یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان نیز به تاریخ 9 اکتبر سال گذشته میلادی از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت شد و تاکنون در زندان پلچرخی به سر میبرد. لیلا بسیم یک تن از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان از نحوه دادخواهی برای این فعالان دربند از سوی نهادهای حقوق بشری و مردم انتقاد دارد. او به رادیو آزادی گفت
دادخواهی منیژه صدیقی و کسای دیگه ای که در بند طالبان هستند متاسفانه همه خاموش است، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و همین سکوت و این خاموشی مردم برای طالبا انرژی میده و باعث میشه که این روان را ادامه بدن و بیشتر زنان را در قید خود نگه بدارن.
بسیم مدعی است که حکومت طالبان منیژه صدیقی را به اتهام حق طلبی به 1.5 سال حبس محکوم کرده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این خواست‌ها و ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این به رسانه تولونیوس تایید کرده بود که این فعالان بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال خلاف شریعت و غیرقانونی بازداشت شدند و محکمه‌شان درباره آنان فیصله خواهد کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان شمار زیادی از معترضان و فعالان را که منتقد سیاست‌هایشان بودند بازداشت و زندان ساختند که برخی از آنان پس از مدتی رها شدند و برخی دیگر هنوز در زندان به سر می‌برند.
مجله خبری رادیو آزادی.
اداره های استخبارات امریکا هشدار دادند که چین میتواند از تکنولوژی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده استفاده کند. این اداره ها در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها که با تازگی به کنگره آن کشور ارائه شد گفتند که چین با روسیه کمک های اقتصادی و امنیتی میکند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات که روز دوشنبه از سوی ادارات استخباراتی ایالات متحده ای امریکا به کنگره آن کشور ارائه شد تا حد زیاد بر تهدیدات ناشی از چین و روسیه، این دو بزرگترین رقیب ایالات متحده ای امریکا، متمرکز است. بر اساس این گزارش، همزمان با آغاز جنگ در اوکراین، چین با حمایت از سکتور صنعتی روسیه با مسکو کمک‌های اقتصادی و امنیتی را انجام می‌دهد. در گزارش اشاره شده که از آغاز جنگ در اوکراین تجارت بین چین و روسیه افزایش یافته و صادرات محصولات چینی با استفاده نظامی بالقوه به روسیه سال 2022 میلادی بیش از 3 برابر افزایش یافته است. ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA گفته که ادامه حمایت از اوکراین پیامی را به چین در مورد تجاوز به تایوان یا بحیره چین جنوبی ارسال میکند. برنز گفته که ارزیابی اداره استخبارات مرکزی آمریکا این است که شی جین پینگ رهبر چین با اتفاقی که رخ داد هوشیار شده و او انتظار نداشت که اوکراین با شجاعت و سرسختی که اوکراینی ها از خود نشان دادن مقاومت کند. آوریل هاینز رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا نیز در شهادت خود در کمیته استخبارات مجلس سنا آمریکا از قانونگذاران خواست تا کمک‌های نظامی بیشتر با اوکراین را تایید کنند، زیرا به گفته او چگونه اوکراین خواهد توانست سرزمینی را که از روسیه پس گرفته بدون کمک بیشتر واشنگتن حفظ کند. در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات هشدار داده شده که چین می تواند از تکنولوژی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که در ماه نوامبر سال جاری دایر خواهد شد استفاده کند، زیرا بر اساس گزارش پیکینگ تلاش خواهد کرد تا منتقدان چین را به حاشیه رانده و درس‌های اجتماعی را در ایالات متحده آمریکا بزرگتر سازد. در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات همچنین گفته شده که چین با آزمون‌های داخلی بی‌شمار مواجه است که احتمالاً مانع از جاه‌طلبی‌های رهبران حزب کمونیست آن کشور خواهد شد، زیرا رهبران حزب کمونیست چین از مدت‌ها بر این باور بودند که رشد اقتصادی چین مبتنی بر تکنولوژی از کشورهای غربی پیشی خواهد گرفت. با این حال تقریباً به طور قطع به دلیل آزمون‌های جمعیتی، فروپاشی اشتیاق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران به دلیل سیاست‌های شدید و سخت گیرانه پیکینگ به کندی در رشد اقتصاد چین ادامه خواهد داد.
بیشتر از خبر
حالا ساعت 5:52 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که حکومت طالبان از شبکه‌های یوتیوب برای تبلیغ مثبت به نفع خودش استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش حکومت طالبان با توزیع جواز به شبکه‌های یوتیوب آنها را در جایگاه برابر با شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی قرار می‌دهند و آنها را تهدید می‌کنند که در صورت زیر پا گذاشتن قوانین رسمی جوازشان را لغو خواهند کرد. شمار از یوتیوبران هم میگویند به خاطر مشکلات اقتصادی مجبورند از قوانین حکومت طالبان اطاعت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه خود که روز یکشنبه منتشر کرده نوشته است حکومت طالبان جامعه پر رونقی از اینفلوئنسرها یا تاثیرگذاران یوتیوب و وبلاگ نویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش می‌دهد و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت و دیدگاه خوشایند درباره افغانستان است که می‌تواند توجه میلیون‌ها بازدیدکننده آنلاین را به خود جلب کند. به اساس گزارش در حالی که طالبان در دور نخست حاکمیت در 1996 تلویزیون ها را شکستند و فیلم ها را آتش زدند، اما با حاکمیت دوباره ایشان با استفاده از فناوری های جدید ویدیویی در پی تبلیغ مثبت به نفع حکومتشان هستند. روزنامه نوشته است حکومت طالبان با توزیع جواز به شبکه های یوتیوب آنها را در جایگاه برابر با شبکه های تلویزیونی و رادیویی قرار می دهد و مدعی شده که آنها را تهدید می کند که در صورت زیر پا گذاشتن قوانین رسمی جوازشان را لغو خواهند کرد. به اساس گزارش اینفلوئنسرها که کارشان به نفع رژیم تلقی می شود اجازه یافتند در وزارتخانه های دولتی جایگاه پیدا کنند و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند. واشنگتن پست به اساس مصاحبه با 10 تولید کننده محتوا در افغانستان و پاکستان گفته است در 2 سال گذشته در نتیجه فشار طالبان و خودسانسوری ویدیوهایی که طالبان را نقد می کند تا حد زیادی از پلتفرم های مانند یوتیوب ناپدید شدند و پس از نقض قوانین طالبان بازداشت و بازجویی شدند. برخی یوتیوبران با تایید این موضوع می گویند به خاطر در درآمد از کارشان بعضن مجبورند از قوانین طالبان اطاعت کنند. یک یوتیوبر زن در افغانستان به شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی یک شخص یک رسانه‌ای و یا هم فرد عادی اتاد کشور تحت یک حاکمیت زندگی میکنه، کار وظیفش هم به دولت ربط داره یا نداره، خلاصه وقتی زیر حاکمیت یک دولت هستیم، پس ما هم باید قوانین در کار خود پیاده بکنیم. مجبوریت گاهی اوقات انسان مجبور به این میسازه که به میل دل دولت و هم به میل دل دیگرو زندگی بکنیم و به خاطر پیدا کردن روزی حلال مجبور هستیم.
میوند وسیل دارنده چینل یوتیوب به نام شبکه ما ادعا می کند که بنابر مشکلات و تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان افغانستان را ترک کرده و در یکی از کشورهای همسایه زندگی می کند. او می گوید در افغانستان اجازه فعالیت آزادانه را نداشت.
نظر به صحبت های حکومت طالبان قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی اونا ای است که باید خانما فعالیت نداشته باشند. دومین مورد که اونا بیشتر دوست دارن نشه شوه ای که باید اکثرا خوبی ها از اونا یاد شوه و اصلا بدی از حکومت طالبا و هم از قوانینشان، از پالیسیشان باید گفته نشه.
با این حال برخی خبرنگاران به این باورند که فعالیت شبکه های یوتیوب سبب نقص قوانین خبرنگاری و رسانه‌ای در افغانستان شده است. شکیب نظری، خبرنگار آزاد در افغانستان به رادیو آزادی گفت شبکه های یوتیوب با دخالت در کار خبرنگاری به ارزش کار خبرنگاری صدمه وارد کردند.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه های اجتماعی و کارمند شبکه های اجتماعی که بیشترین محور کاری آنها تفکیک سوژه‌های مختلف تفهیمی است، ولی دست بر سوژه‌های اجتماعی بزنه مثل این میمانه که شما برای یک آدمی که هیچ گونه آگاهی از کدام چیز نداشته باشه فقط سلاح شیمیایی را به دست بتین ببینید که چه کار میکنه. و محتوای شبکه‌های اجتماعی بر نقض به قواعد مختلف از رسانه‌های همگانی در حکومت فعلی افغانستان بیشتر بوده.
سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، هم بر رادیو آزادی گفت فعالیت یوتیوبران سبب کاهش اعتبار رسانه ها شده است.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان رسانه ها خبرنگاران در داخل افغانستان با صدور فرمان های متفاوت اینها را محدود کردند و از یک طرف دیگه برای یک تعداد از افراد فرصت این قسم فراهم شده که مطابق به میل اینها میخواین برنامه های تولید کنند، برنامه های غیر مسلکی یا اصلا با اصول ژورنالیستی مطابقت نداره، یک برنامه سازماندهی شده احساس میشه است که این واقعا نگران کننده است.
هرچند آمار دقیقی از تعداد شبکه های یوتیوب در افغانستان در دست نیست، اما پس از حاکمیت طالبان و با محدود شدن رسانه ها ده ها شبکه یوتیوب در افغانستان آغاز به فعالیت کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده بود که پس از این کسانی که تجربه و تحصیل در بخش خبرنگاری داشته باشند را جواز می دهند و باید مطابق سی اصل، منافع ملی، ارزش های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت داشته باشند. اما ظاهرا به نظر می رسد که بیشتر یوتیوبران هیچ تجربه در کار رسانه‌ای ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
احمد هستم از کابل. با رسیدن ماه مبارک رمضان مواد نفتی هم تغییر کرده قیمت شده و مواد ارتزاقی همچنان، و زیادتر مردم با آمدن امارت اسلامی وظیفه خود از دست دادن. با مشکلات ها خیلی زیاد شده، مثل که با سالهای قبل آمادگی درست و کامل به خاطر ماه مبارک رمضان می گرفتن، خصوصا خود ما. اما امسال هم آمادگی را نتونستن و ما هم نتونستیم. در بازارها همه چیز خیلی فریمان است، میوه، مواد ارتزاقی، همه چیز، اما نرخ ها خیلی گزاف است. صرف هم اندک مردم یا خود کارمندای امارت بلند رتبه شان و بعضی چیزهای خوب میتونن خرید کنن و بعضی از اندک مردم مثل تجارا، اما زیادتر مردم کابل در فقر و مشکلات زیاد روبرو هستن.
قیمتا ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است. که ما مسلمان هستیم لیکن قیمتای مواد غذایی خوراکه یا پوشاکه برادر بلند میره. به خاطر ازی کل مردم فقیر و بیچاره شده، بیکار است، نان پیدا نمیتونیم. این مشکلات است که برادر لبی سرک ششتگی است، بیکاری است، چی تو کنیم؟
هارون هستم، فعلا حال در کابل زندگی میکنم و چاره طرفی کار میکنم. یک طرفی کوچک دارم. کار بارا در ماه مبارک رمضان بسیار پایان آمده، یعنی به این معنا که داد گرفت پولها بسیار کم شده و نرخای قیمتهای مواد اولیه در هر عرصه بالا رفته. امید ما ای است که نرخا پایان بیا و کار بارا در ماه مبارک رمضان خوبتر شود.
پیام شما نظر شماست.